گاهی به خودم تشر می زدم. اگر عملیات قبل از رسیدن به خاکریز زینالقصر لو برود، همه از چشم من می بینند. و از محاسبه نادرست من در مسیر، منی که باید هنوز پشت میز درس مدرسه می نشستم و باید پخته تر و کامل تر می شدم و بعداً می آمدم تا بلد راه شوم، برای این همه رزمنده داشتم با خودم کلنجار می رفتم که ابر سیاه کنار رفت و مهتاب باز هم به ما خندید. حبیب به قیافه‌ام خیره شد. استرس داشتم، صدایم می لرزید. این را حبیب در رنگ پریده و صدای بریده ام دید. پرسید: خوش لفظ، چیزی شده؟ با قطب نما چند بار گرا گرفتم و گفتم اشتباه آمده ایم، گم کردیم. انتظار داشتم در آن فضای آرام داد بزند و عصبانی شود، اما خیلی آرام گفت: قطب نما رو بده به من. گرا را چک کرد و پرسید: مگر شبهای شناسایی قبل اینجا رو ندیده بودی؟ بعد از کمین و جاده باید به یه برآمدگی می رسیدیم. این برآمدگی اینجا نیست. نگران نباش، من کنارت هستم، درست آمده ایم. من اینجا را از بالای دکل ابوذر دیده بودم. در همین لحظه شهبازی صدایش زد: سلمان پنج سلمان، سلمان پنج سلمان. حبیب صدای شهبازی را شنید، نخواست پیش من بگوید که گم کرده ایم، مبادا اضطراب من بیشتر شود. دور شد، رفت کنار و با شهبازی صحبت کرد، بی کد و رمز، آنقدر آرام که انگار از منزلش به خانه برادرش زنگ میزد. نزدیک او شدم و گوش تیز کردم. شهبازی داشت میگفت: درست است، فقط بگذارید عمار و مقداد هم بنشینن سر سفره. بغزم ترکید، گریم گرفت و مدد خداوند را با ذره ذره وجودم حس کردم. عقب عقب رفتم و با خودم خلوت کردم. حبیب برگشت، دید دارم گریه میکنم، گفت: درست آمده ایم عزیزم. حاج محمود هم اینو تایید کرد. از دور سایه خاکریز دایره‌ای پیدا بود. به فاصله 400 متری خاکریز نشستیم. 7-8 بلدوزر بیرون از خاکریز و رو به کارون یک خاکریز خطی جدید می زدن. حبیب می دانست که با سقوط خاکریز دایره‌ای یا همان قرارگاه زین‌القوس، این خاکریز خطی نیز سقوط خواهد کرد. لذا از دور نشستیم و نظاره کردیم راننده های بلدوزر رو که به زمین شیار می انداختن و خاک ها را کوپه کوپه می کردن. در گوشی پرسیدم: کی باید درگیر بشیم؟ تا وقتی که عراقی ها نفهمیدن و شروع نکردن، ما هم شروع نمی کنیم. حبیب دوباره با شهبازی تماس گرفت و کسب تکلیف کرد. شهبازی به او فهمان که عمار هم رسیده و آماده است، اما گردان سوم که مسیرش دورتر از ما به سمت جاده آسفالت اهواز خرمشهر بود هنوز نرسیده بودند. دقایق به کندی می‌گذشت. دست‌ها بر قبضه سلاح‌ها و انگشت‌ها روی ماشه بود. آرپیج زن‌ها زامن موشک‌هایشان را کشیده بودند و چشم به اشاره مسئول گروه آنها داشتند و مسئول گروه آنها هم چشم به دستور حبیب و حبیب هم منتظر اذن حاج محمود شهبازی. ساعت نزدیک 12 نیمه شب شد. حبیب به فرمانده گروه آنها گفت که به نیروهایشان آرایش خطی بدهند. کار من تا اینجا یعنی رساندن نیروها تا پای هدف بود و لذا باید برای رزم به یکی از گروهان ها می پیوستم. باقر سیلواری را که هم فرمانده گروهان بود و هم جانشین دوم گردان دیدم و از حبیب برای ملحق شدن به گروهان باقر اجازه گرفتم که صدای شهبازی از آن سوی بیسیم آمد، محکم و امیدآفرین: یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب، یا علی ابن ابی طالب. حبیب مثل پرنده‌ای بود که از قفس رها شده است. به فرمانده گروهان خود دستور حمله داد و من رفتم کنار باقر و خودمان را در شکل همان ستون خطی از پشت روی خاکریز زین‌القصر رساندیم. بچه ها انبوه تانک ها را داخل خاکریز می دیدن که بی حرکت داخل شیارها خزیده بودند و تمام خدمه های آنها هنوز در غفلت کامل، و این یعنی کمال مطلوب برای ما. در همان نگاه اول میشد 40-50 تانک را در تاریکی دید. من هنوز مبهوت امداد الهی به سمت خاکریز میرفتم که صدای یا علی یا زهرا تمام دشت را گرفت. در آن تاریکی بیشتر از همه قرص های شبنما و سبزرنگ توپ های دشمن به چشم می آمد. هر آن منتظر بودیم عراقی ها از داخل سنگرها یا از داخل برجک تانک ها بیرون بیایند، اما برای چند لحظه هیچ عکس العملی نبود. بعد ناگهان صحنه عوض شد. مثل اینکه چوبی را داخل لانه زنبور کرده باشی، عراقی ها از خاکریز سنگر و روی تانک ها بیرون آمدند. هر کدام به سمتی می دویدند، اما مفری نبود. گردان عمار رسیده بود و خاکریز در محاصره کامل و عراقی ها فقط می توانستند وسط دایره خاکریز به چپ و راست فرار کنند. فکر می کنم اولین تیر آن شب از لوله تفنگ من به سمت یک عراقی در حال فرار شلیک شد و بقیه هم صاعقه بر سر آنها فرود آمدند. سنگر به سنگر نارنجک می انداختیم و پاکسازی می کردیم. گاهی داد می زدیم بیایید بیرون و دوباره نارنجک می انداختیم. آنقدر پشت سر هم که وقتی دم در یکی از سنگرها نارنجک انداختم، موج انفجار نفر بغل دستیم را گرفت. غیر از تانک ها کامیون های بزرگ هم گیج و سردرگم به چپ و راست می رفتن. اما به هر طرف می رفتن، یا نیروهای گردان عمار یا گردان ما مقابلشان بودیم. یکی از کامیون ها گازش رو گرفت و مثل آدم های مست به سمت ما آمد. یکی از بچه ها موچه که RPG رو به سمت لاستیک هایش فرستاد و کامیون متوقف شد و ما هم رفتیم سر وقت خدمش. 6 نفر بودند. یکی از آنها بلند بلند فریاد میزد شراب شراب. به رگ غیرتم برخورد و داد زدن سرش. نامرد، از ما شراب میخوایی؟ همین که خواستم او را به رگبار ببندم، یکی از بسیجی ها که قبلا معلم بود مانعم شد. این بیچاره آب میخواد، نه شرابی که تو فکر میکنی. دست و پای هر 6 نفرشون رو بستیم و به پاکسازی ادامه دادیم. 3 ساعت و نیم درگیری یک طرفه بود، الا بخشی از گوشه خاکریز که عراقی ها مقابل گردان عمار مقاومت بیشتری می کردن. وقت نماز صبح بود. نماز رو با تیمم خواندیم. حالا من نه فکر پیدا کردن حبیب بودم و نه باقر. به این فکر می کردن که ما هنوز اسرا را تخلیه نکرده ایم. بخشی از تانک ها همانجا مانده بود و اگر آفتاب می زد و گردان سوم به جاده آسفالت اهواز خوارمشهر نمی رسید، ما هیچ سر پلی برای حفظ آنها نداشتیم و عراقی ها با فشار و پتک ما را تا کارون عقب می زدن. افکار در هم و خواب و خستگی را از سرم پراند. دنبال حبیب بودم که ببینم تکلیف که یکی صدا زد یکی از بچه های داخل خودروی عراقی مجروح شده. یکی برود و بیاردش بیرون. معطل نکردم. رفتم بالا و دیدم حمید حج فروش پشت فرمان بیحال افتاده و صداش در نمیاد. اولش نفهمیدم چه اتفاقی افتاده. نزدیکتر شدم دیدم دستایش رو گذاشته روی پاهاش. حدسم درست بود. او میخواسته ماشین را روشن کنه که عراقی ها یک تله انفجاری داخل آن گذاشته بودن و به محض زدن استارت عمل کرده بود. حمید هیکل درشتی داشت. سنش هم 6-7 سالی از من بزرگتر بود. به هر زحمتی بیرون کشیدمش و شلوارش رو پاره کردم. دور و بر پاهاش از چپ و راست ترکش های ریز خورده بود و سوراخ سوراخ بود، ولی خون زیادی نمی آمد. امیدوار شدم که تا زمان رسیدن به اورژانس دوام بیاورد. دنبال یک وسیله گشتم و به 1000 مکافات یک نفر را پیدا کردم و به او گفتم با ماشینت این مجروح رو به عقب ببر.